مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشه که بر اساس اصل شایستگی استوار می
باشه. جنگی در داخل افغانستان هست، تنها جنگ افغان ها نیست. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید متوافق
کنند. کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من امیررضا محمدی به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. نیروهای طالبان حدود یک هفته قبل در نتیجه یک حمله تهاجمی شبانه که دست کم از 3 طرف صورت گرفت وارد شهر غزنی در مرکز افغانستان شدند. جنگ در داخل شهر غزنی طی روزهای گذشته به شدت ادامه داشت و به گفته مقامات نظامی تلفات سنگینی به نیروهای طالبان وارد شده. هرچند گزارشاتی در مورد تلفات نیروهای نظامی و غیر نظامیان افغان به نشر رسیده است. اگرچه جنرال شریف یفتلی لوی درسیز قوای مسلح افغانستان اوایل هفته به مردم غزنی اطمینان داد که نیروهای کافی به این ولایت رسیده و به دلیل جلوگیری از تلفات ملکی عملیات پاکسازی با کندی پیش می رود، اما تا روزهای پایانی هفته هم جنگ و درگیری و تلفات ادامه داشت. از سوی دیگر نمایندگان شورای ولایتی و فعالان مدنی ولایت غزنی در یک گردهمایی در کابل از وضعیت شهر ابراز نگرانی کرده و گفتند با وجود اینکه ماه‌ها پیش بارها در مورد وضعیت وخیم غزنی به حکومت هشدار داده بودند، اما حکومت هیچ توجهی نکرد. دو طرف جنگ یعنی طالبان و نیروهای دولت افغانستان ادعا می‌کردند که تلفات سنگینی به طرف مقابل وارد کرده و مناطقی از شهر را در کنترل دارند. گزارش‌های متناقضی در مورد اوضاع شهر غزنی به نشر می‌رسید، اما برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که شورشیان طالبان همچنان در سرک‌های شهر در حال گشت و گذارند و ساختمان‌های دولتی را آتش می‌زنند. در برنامه امروز کنکاش با بررسی دلایل و عوامل نفوذ و ورود نیروهای طالبان به غزنی و راه اندازی جنگ در این ولایت می‌پردازیم و با کارشناسان محترم هم گفتگو می‌کنیم. اما در ابتدا گزارشی را بشنوید از همکارم حسینی در همین رابطه.
بار دیگر جنگی چندین روزه پر تلفات و پر خسارت در غزنی، ولایتی که از یک سو همجوار کابل است و از سوی دیگر همجوار ولایات جنوبی افغانستان. حمله تهاجمی شبانه دست کم از 3 طرف به این شهر مردم را فلج و خانه نشین کرد. آنهایی هم که پای رفتن داشتند بین راه با دشواری های زیادی از جمله گرسنگی مواجه شدند. مقامات امنیتی اما مرتب از تلاش برای کنترل اوضاع و اعزام نیروهای تازه نفس می گفتند و بسیاری از اخبار در خصوص اوضاع وخیم در غزنی را تکذیب می کردند. چنان که ویس احمد برمک وزیر داخله در یکی از صحبت‌هایش قرار گرفتن محبس غزنی در اختیار طالبان را رد کرد و اوضاع را تحت کنترل خواند.
در قسمت محبس ما، محبس مکمل در اختیار خود ما است. یک مقدار بسکیت و مواد خوراکی هم برشان انتقال داده شد، یک مقدار مهمات هم برشان انتقال داده شد. مسیر بالای سار که یک مقدار مشکلات بود در اونجا، او هم مکمل زیر کنترل نیروهای امنیتی است.
طارق شاه بهرامی وزیر دفاع نیز از آمار احتمالی تلفات نیروهای نظامی و امنیتی و غیر نظامیان گفت، آماری که البته در روزهای پایانی هفته بیشتر شد.
در حدود ممکن 100 نفر نیروهای امنیتی و دفاعی تلفات داشته باشه، امروز ارقام دقیق گفته نمیتونیم، در حدود این تعداد و ممکن 20 تا 30 نفر مردمای بیگناه و بی‌دفاع ما ملکی هم باشه.
برخی منابع هم آمار بیشتری را در این خصوص اعلام کردند. بسیاری از شخصیت‌ها و صاحب نظران به دلایل مختلف از عمل کرد و یا به قولی کمکاری حکومت در اعزام نیروهای کمکی به غزنی انتقاد کردند. محمد محقق رئیس حزب وحدت مردم افغانستان و معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی:
برای مردم سوال است که چرا اینا نمیتونن به موقع دفاع بکنن؟ 42 نفر شهید در چنارتای اروزگان شد. مسئله سقوط قره‌باغ، جغتو، یک بار خواجه‌میری، باز قیاق، باز جنگ داخل غزنی، اینا همه سوالات است برای مردم که کجای نیرویی که حکومت آماده کرده، قوای هوایی که میگن کجاستن اینا.
برخی دیگر از صاحب نظران هم عنوان کردند که بارها در مورد اوضاع وخیم غزنی و تلاش‌های طالبان برای نفوذ به این ولایت به حکومت هشدار داده بودند، اما حکومت توجهی به این هشدارها نکرد. محمد علی علیزاده نماینده ولایت غزنی در پارلمان افغانستان:
علی‌رغم اینکه ما نمایندگان مردم ولایت غزنی بارها هشدار دادیم که غزنی به طرف سقوط پیش میره، محاصره غزنی قدم به قدم تنگتر شده میره، ولی اقدامات نکردند. و حالا مگر قرار شود شهر غزنی اینا عقب نشینی کنند، اطراف غزنی ولسوالی ها در دست طالبان هستند و اگر این ولسوالی ها تصفیه نشود، دشمن در این ولسوالی ها تعقیب نشود، در اون صورت حوادث همچنان تکرار خواهد شد و ولسوالی های اطراف شهر غزنی محل عقب نشینی طالبان خواهد بود.
با وجود این، مسئولان دولتی از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان حمله طالبان به غزنی را جنایت خوانده و تاکید کردند که کمک‌های لازم به موقع به مردم و نیروهای امنیتی رسیده. صاحب نظران اما می‌گویند انتظار از حکومت برای جلوگیری از نفوذ طالبان به غزنی و کمک رسانی به موقع با نیروهای امنیتی و مردم در زمان وقوع جنگ بیش از اینها بوده.
خب، مهمانان این برنامه دکتر لطیف نظری، کارشناس و پژوهشگر سیاسی و استاد دانشگاه، و جنرال عبدالواحد طاقت، کارشناس سیاسی نظامی افغان و رئیس مرکز مطالعات علمی و استراتژیک افغانستان هستند که تماس تلفنی ما با ایشان برقرار است. ضمن سلام و تشکر از مهمانان گرامی برای شرکت در این بحث، دکتر صاحب نظری، گفتگو را با شما آغاز می‌کنیم. حکومت افغانستان و آمریکایی‌ها از مذاکرات و صلح با طالبان سخن می‌گفتند، اما طالبان به یک بار به غزنی حمله‌ور شدند و بار دیگر شاهد جنگ و ناامنی و تلفات در این ولایت بودیم. دلیل چی است به نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سناریوی جنگ در غزنی یک سناریوی از قبل طراحی شده و در واقع سازمان یافته است. هدف اساسی گروه هایی که در حال حاضر با دولت افغانستان می جنگند و به صورت مشخص طالبان است که قدرت خود را بر روی دولت افغانستان و حامیان خارجی دولت افغانستان بکشه تا در مذاکرات صلح بتانه امتیازهای بیشتر را به دست بیاره. پیام طالبان است که توان سکوت یا به چالش کشیدن یک شهر بزرگ مثل غزنی را میتونه داشته باشه که به عنوان یک نقطه استراتژیک و شاهراه کلیدی به شمار میره. بنابراین هدف اساسی است که در مذاکرات صلح چانه‌زنی‌های بیشتر صورت بگیره و امتیازات بیشتری برای طالبان به دست آورده شود. به همین دلیل که من فکر میکنم در این روند کشورهای خارجی هم نقش داره و به گونه قدرت‌های بزرگی که در افغانستان حضور داره، همه از اینا هدف اساسیشان است که به تدریج طالبان وارد بدنه قدرت شود و امتیازهای به طالبان با توجه به قدرت نماییشان مورد توجه قرار بگیرند.
بله آقای طاقت، همونطور که در گزارش هم شنیدیم، آگاهان در مورد در خطر بودن غزنی به حکومت هشدار هم داده بودند، اما باز هم نیروهای طالبان تانستن وارد غزنی شوند و دست به جنایت بزنند. شما چه عواملی را در این مسئله دخیل می دانید؟
طالبان تاکتیک نه چندان جدید، بلکه بعد از عملیات طالبان در فراه جدید گفته میشه. در فراه عین چیزی که در فراه عمل کردن، در غزنی هم پلان داشتن، از قبل ما اطلاع هم داشتیم و به گوش مسئولین هم رساندیم و از طریق میدیا، از طریق تلویزیون ها و از طریق رسانه ها، از طریق حتی فیسبوک هم برایشان نوشتیم که پلان طالبان این است که مانند فراه بین اول در ولسوالی ها در بین قریجات خود جا بجا میکنن و تعدادشان زیاد میکنه و از دیگر جبهات، از دیگر ولایت هم نیروهای خود را جمع میکنن به یک ولایت و به یک نقطه. بالاخره وقتی که آمادگی عام و تام حاصل شد و دید که دولت هم غافل است، باز هجوم میارن برای شهر و شهر آرامش را برهم میزنه و تاسات را با آتش میکشنه و دهشتگردی و اعمال تروریستی را پیش میبره. این پلان بود و از این پلان وقتی که ما آگاهی داشتیم، مرکز ما، مرکز تحقیقات علمی و استراتژیک افغانستان، همچنان دولت هم باید اطلاع می داشت. اگر نداشت ما به اطلاع هم رساندیم و اما توجه نکردن و غفلت کردن، ماندن تا بالاخره غزنی را، شهر مدنیت، شهر تمدن، شهر باستانی، شهر تاریخی به خرابه تبدیل کنه. این یکی از پلان های بسیار شوم دشمنان قسم خورده افغانستان که اونا در یا کشورهای منطقه هستن و یا هم فراتر از منطقه را برآورده ساختن، عملی ساختن و در غزنی جنایت نبخشودنی انجام گرفت.
آقای نظری، مسئولان نظامی افغان طی یک هفته گذشته اظهار نظراتی در رابطه با مسئله غزنی داشتند و مرتب از اعزام نیروهای تازه نفس و مواد ضروری برای مردم میگفتند. اما گزارش ها از غزنی و تلفات نظامیان و غیر نظامیان نگران کننده بود. اولا چرا علاج واقع قبل از وقوع نمیشه و دیگه ای که نقش قدرت های خارجی در قضیه جنگ و قدرت گرفتن طالبان چی است؟
در مجموع حکومت افغانستان با یک خلای راهبردی روبرو هست و استراتژی امنیتی افغانستان به باور من نیازمند بازنگری و تجدید نظر می باشد. در واقع ناکارآمدی استراتژی بارها به اثبات رسیده، اما من فکر می کنم که با مشکلاتی که در داخل حکومت وجود داره، رسیدگی به استراتژی امنیتی تا حدودی به حاشیه سوق پیدا کرده. بنابراین حکومت افغانستان با توجه به فشارهای مختلفی که از سوی منتقدان و ائتلافهای تازه تأسیس شده سرش اعمال میشه، بیشتر مصروف این هست که چطور بتانه در برابر انتقادهای گسترده یک سپر دفاعی کنه. و در چنین وضعیتی که حکومت در درون دچار مشکل هست، طالبا هم و همینطور حامیان منطقه‌ای طالبا از این وضعیت استفاده کرده و تلاش کرده که یک ضربه محکم را به حکومت افغانستان و اعتبار و حیثیت حکومت افغانستان وارد بسازه، تا اینکه همونطور پیشتر من اشاره کردم در مذاکرات صلح اینا بتونه امتیازهای بیشتری به دست بیاره. بنابراین من فکر میکنم که مدیریت جنگ در افغانستان از بیرون افغانستان انجام میشه و هدف اساسی است که در واقع قدرت در افغانستان تجزیه شود، به این معنا که یک بخش در اختیار طالبان باشه، یک ساحه‌ای در اختیار داعش و نقطه های اصلی یا کلان شهرها در اختیار حکومت افغانستان. این پروژه کلان در واقع قدرت های بیرونی هست و هدف از اونا نیست که در واقع حضور خود در افغانستان توجیه بکنه و از این طرف بتونه اهداف ژئوپلیتیک خود دنبال بکنه.
جناب طاقت، آقای نظری از نقش قدرت های بزرگ در جنگ افغانستان و قدرت گرفتن طالبان گفتند. شما نقش خارجی ها و شیوه عملکرد آنها را چگونه میبینین؟ تلفات نیروهای نظامی هم در ولایات مختلف از جمله غزنی افزایش یافته. علت چی است به نظر شما؟
بارها دیده شده که طالبان یا مخالفین مسلح صحیح سلامت و زنده برآمده، وقتی که دیدن که آل مردم است، آل اهالی است، باز هواپیماهای امریکایی آمده مردم و اهالی را بمباردمان کرده و به قتل رسانده. این در کندوز می حادثه شد و در ولایت دیگه هم چنین حوادث شده صورت گرفته و نیروهای امنیتی ما را هدف قرار داده. یا وقتی که جنگ طالب و داعش است، بالای طالبان بمباردمان صورت گرفته در ننګرهار، در خوږیانی، در چپریار و غیره و بالاخره داعش را از چنگ طالبان رها کرده. یا خیزش های مردمی که علی داعش در ننګرهار و یا در کنرها و در جای دیگه سر بلند کرده و با وار سرکوب کردن در نیروهای امریکایی و حتی نیروهای دولتی ما را، پولیس ما را و گروپای اردوی ما را بمباردمان کرده در لوگر و چندین جای دازره و چند جایی که ما نشانی کردیم. این دلیل بسیار عمده ادعای ماست. طالبان آنقدر قوی نیستن و نیروهای ما وقت تلفات میبینه دو گپ است. یکی که طالب و تربیه نظامی مسلکی خوب نداره و دوم نیروهای دشمن یا اجنتای دشمن در صفوف ما، در صفوف نیروهای امنیتی ما نفوذ کردن.
رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
کنکاش رویدادهای سیاسی و فرهنگی با حضور کارشناسان، صاحب نظران و مسئولان.
جمعه ها ساعت 3 بعد از ظهر
و وقت افغانستان.
تحلیل و بررسی رویدادها را با کنکاش تعقیب کنید.
کنکاش. همچنان با برنامه کنکاش با شما هستیم از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در این برنامه دلایل و عوامل نفوذ و ورود نظامیان طالبان به غزنی و راه اندازی جنگ در این ولایت را بررسی می‌کنیم. بحث با مهمانان گرامی ادامه می‌دهیم. جناب نظری، شما با مدیریت جنگ در افغانستان از سوی کشورهای قدرتمند خارجی اشاره کردین. فکر می‌کنید با شرایطی که پیش آمده آیا به اهداف خود خواهند رسید؟ استراتژی آمریکا در افغانستان و منطقه اکنون چه وضعیتی داره؟
خب یکی از نکته های مهم در تدوین استراتژی جدید امنیتی افغانستان است که ابتکار عمل در دست حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان قرار بگیره. به هر میزانی که ما بتانیم به طرف استقلال نظامی و امنیتی و سیاسی حرکت بکنیم، به امو اندازه میتانیم جلوی آسیب ها را بگیریم. در حال حاضر یکی از آسیب های جدی همین نکته می باشد که حکومت افغانستان در واقع استقلال عمل کامل در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی و حتی استخباراتی ندارد و در چنین وضعیتی مردم افغانستان شاهد هست که در غزنی چند روز جنگ جریان داشت ولی یک خیر از سوی نیروهای خارجی نشد. این در حال است که تحکام حریم فضایی افغانستان در اختیار از اینا هستند و اگر اینا اراده داشته باشند سرکوب در واقع مخالفان مسلح چیزی سنگینی نخواهد بود. بنابراین اینا امروزه افکار عمومی داخل افغانستان به یک نقطه رهنمون کرده و عبارت از ایست که افغانستان باید به تدریج در عرصه های سیاسی، اقتصادی، نظامی و استخباراتی به طرف خودکفایی و استقلال عمل حرکت بکنه و از تحت تأثیر قدرت های بیرونی خارج شود. تا زمانی که تأثیرگذاری قدرت های خارجی در عرصه های مختلف در افغانستان وجود داشته باشد، افغانستان روی آرامش نخواهد دید و در واقع فجایع مثل حادثه غزنی ممکنه بار دیگر در راه و برای شهرهای دیگر اتفاق بیفته. آسیب های دولت افغانستان نقطه های قوت و ضعف شناسایی شود و در نهایت نقطه های ضعف باید برطرف شود و این با نگاه علمی باید تدوین شود، نه با نگاه سیاسی، چون در صورتی که با نگاه سیاسی تدوین شود احتمال تاثیرگذاری قدرت های خارجی کماکان پابرجا خواهد بود.
بله، بسیار تشکر. آقای طاقت، در حالی که فاجعه آفرینی طالبان در مقاطع مختلف زمانی و مناطق مختلف مکانی آشکار بوده، اما مرتب شاهد برخورد مسامحت آمیز با این گروه به ویژه از سوی آمریکایی ها بوده ایم. گاهی بحث مذاکره با این گروه مطرح میشه، گاهی مسئله مناطق امن بر سر زبان ها میفته و گاهی هم مسائل دیگه. آیا تعمد و هدف خاصی در رابطه با امتیازدهی به این گروه وجود داره؟
طالبان را به دست آمریکایی ها چون لشکرش بوده اینا را هویت دادن، هویت سیاسی دادن، هویت قوی نظامی دادن، مسلحشان ساختن و تمویل و تجهیزش کردن. در پاکستان برای طالبان بسیار کمک‌ها شده، تعلیم و تربیه مسلکی و نظامیشان، تجهیزاتشان و جنگ افزارشان برشان زیاد تهیه میشه و حتی نیروهای آمریکایی و انگلیسی با هلیکوپترها طالبان را تمویل و تجهیز کرده و یا مواد ضرورتش برشان پرتاب کرده یا جابجا کرده و یا ولسوالی ها را پر از سلاح و مهمات ساخته و پر از عیاشه و دیگه و ضروریات. بعد اون را هدایت داده که ولسوالی تخلیه شود و طالبان می ولسوالی را میگیره و اکمالات میکنه و دیگه تقریبا 500 میلیون دلار از مدرک مواد مخدر سالانه به جیب طالبان میره، 600 میلیون هم از مواد چیز از معدن ما به طالبا میرسه، 1.2 میلیارد دلار بس شان است و ای که غیر مستقیم از طریق پاکستان ایسای و ایسای این همه برتری های است که برای طالبان بیشتر از نیروهای امنیتی ما میرسه. دیگه ای که طالبان سطر اخفاق داره، جای جاهای داره در بین مردم، در بین توده ها، در بین مردم پوت میشه و نیروهای امنیتی ما این امکانات کمتر داره و یا اگر امکانات داره از او استفاده نمیکنن و بالاخره بدبختانه مردم یا خانه های مردم به وجه از اینکه مراکز دفاع ما باشه، مراکز دفاع و یا سطر اخفاق طالبان و مخالفین دولت افغانستان شده.
دکتر صبح نظری آقای طاقت از کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم آمریکایی‌ها به طالبان گفتند. شما هم به ایجاد زمینه‌های از سوی خارجی‌ها برای ادامه حضورشان در افغانستان اشاره کردین. به ترتیب جنگ افغانستان طولانی و طولانی‌تر میشه و اکنون هم این جنگ به یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های تاریخ آمریکا تبدیل شده.
بدون شک در واقع قدرت‌های خارجی که در افغانستان حضور داره، نیروهای حمایت قاطع، اینا اهداف ژئوپلیتیک در منطقه دنبال میکنه. به همین دلیل که من پیشتر اشاره کردم در بسیاری از حوادث اینا حتی نقش مشوره‌دهی را هم به انجام نمی‌رسانند. نیروهای امنیتی افغانستان با مو امکانات اندکی که داشتن در غزنی مقاومت کردن و مقاومت از اینا قابل تقدیر هست. اینا فرزندان مردم افغانستان هستند، اما می خارجی ها هستند که با سیاست های مشکوک، دوگانه و در واقع غیر واقع بینانه باعث تداوم جنگ در افغانستان شده و در شرایط حساس و کلیدی نیروهای امنیتی ما را تنها گذاشته در میدان. این در حالی است که فلسفه حضور از اینا حمایت قاطع از نیروهای امنیتی افغانستان است، ولی همونطور که من پیشتر اشاره کردم در غزنی اینا هیچ گونه تحرکی از خود نشان ندادند و نقش پشتیبانی و مشوره دهی را در ارتباط با جنگ غزنی به نیروهای امنیتی افغانستان مورد توجه قرار ندادند. به همین دلیل است که من باور نیست که بدون تردید اهداف ژئوپلیتیک منطقه دستور کاری از اینا قرار داره و اینا در واقع حتی در مواردی میتونن مانع انسجام ظرفیت ها در داخل نیروهای امنیتی افغانستان شود. من باور نیست که حتی شکاف های مزمن سیاسی که در داخل نیروهای حکومتی ما شکل گرفته یا نخبگان سیاسی ما، گسست های هویتی، گسل های اجتماعی که در داخل افغانستان سر برآورده، اینا توسط استخبارات کشورهای بیرونی رقم میخورند و هدف اساسی هم ایست که یک دولت ورشکسته، ضعیف، یک مردمی که متشدد و پراکنده باشه هیچ گونه نمیتونه به فکر اقتدار یا احیای یک قدرت سیاسی عظیم در داخل کشور خود باشه.
جناب طاقت، به نظر میرسه که تلاش هایی هم برای بروز جنگ های مذهبی در افغانستان از سوی حلقات بیرونی صورت میگیره و نمونه هایی هم در غزنی مشاهده شده که البته خونسا شده.
طالبان به تدریج نفوذ کرده بودند. تقریبا از 5 ماه 6 ماه به این طرف ما برای دولت میگیم از طریق میدیا ها، از طریق فیسبوک، از همه که این طالبان عینن پروگرامی که در فرا داشتن در اینجا دارن. یک نسبی برخورد هم شد در کدام جای. این هم برای دشمن در قسم خورده افغانستان بسیار یک گپ است که در افغانستان جنگ تشیع و جنگ تسنن آغاز شوه و این جرقهش از غزنی بالا شد و این خوشبختانه مردم افغانستان هوشیار هستند. این جنگ شیعه و سنی را عقیم ساختن، نماندن که با پیش برود. حال گپ ای است که غزنی را انتخابات در غزنی متوقف شد. گاهی میگن که همو وکیلایی که در پارلمان فعلا هم هست در آینده باشه، گاهی میگن که 4 ماه بعد از انتخابات باز انتخابات خواهد شد. این خودش دولت سراسیمه است و دولت مشکلات را برای مردم به وجود آورده و این بسود طالب است، بسود داعش است، بسود دشمن است که ما خود ما برشان زمینه مسائل ساخته ایم که چرا جلوگیری نشد. این ما اطلاع دادیم، اطلاع چه که فاکت ها دادیم، اسناد دادیم که در و چرا حکومت های ضعیف را در اوج روان میکنه. ما طرح ما برای دولت افغانستانی است که ولایاتی را که مثلا ننګرهار، پکتیا، خوست، غزنی یا بعضی ولایات دیگه که در اوج تشنج از والیای نظامی روان کو.
شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. از توجهتان تشکر می‌کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می‌سپاریم. خدا نگهدار.